ساعت 5:30 است. همکارم مشکور احمدی با سرخط خبرها با شماست.
ده ها تن از هواداران نظام الدین قیصاری فرمانده محلی امروز 800 افراد قیصاری را در مقابل فرماندهی امنیه این ولایت گذاشتند و اعتراض کردند. اجمل فایز فرمانده امنیه بلخ گفته است در جریان این عملیات 7 تن از افراد قیصاری کشته شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به مجرم شناخته شدن احمد یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات در امریکا میگوید نهادهای عدلی و قضایی امریکا می توانند در مورد نورستانی تصمیم گیرند. اعتراضها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز سوی پارلمان هند در چندین شهر این کشور امروز ادامه یافتند و ماموران پلیس با معترضان درگیر شدند. و سازمان عفو بین الملل میگوید مقام های ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه می دهند. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراض های سراسری آغاز شد که در جریان آن دست کم 304 تن کشته شدند.
آل هم نوبت می رسه به برنامه های هفتهوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب صحبت میکنیم. پدران و مادران نگرانند. اقدامات و برخورد وزارت معارف با افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهند چیست؟ کودکانی که از آنها سوء استفاده جنسی صورت میگیرد چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن برای آگاهی دهی والدین در مورد اینکه چگونه میتوان از آزار و اذیت جنسی کودکان جلوگیری کرد و چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
پس از نشر گزارش های مبنی بر ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب در ولایت لوگر، شماری از خانواده ها نگران هستند که اطفالشان در مکاتب دولتی مسئولیت ندارند. در این بخش از گزارش حرفای تعدادی از مردم را میشنویم که از این بابت نگرانند.
در قسمت مکاتب توجه خاص داشته باشن، به خاطر که هیچ کس هیچ مادر اعتماد کرده نمیتونه بعد از قضیه لوگر، در صورت که یا رقم اصلا از مردم بی سواد چی توقع داشته باشیم. در این قسمت وزارت معارف باید توجه جدی بگیره. ما من حیث یک مادر هیچ جرأت کردن نمیتونیم وقتی که در خبرای این قضیه رو میشنویم اولاد خدا بگیریم به مکتب روی کنیم. در مکتب خصوصی اگه بخوایم تبدیلش کنیم مکتب خصوصی بودجه نداریم.
این جناب عبدالباسط پوپالزای با اثر صدا یک فوکس زیاد پرتن، به خاطر از اینکه در مکاتب دولتی میبینیم در این روزها وزارت معارف در قصه مکتبای نیست، مخصوصا مکتبای دولتی، و خواهش ما است که وزارت معارف باید در باره این موضوع بیشتر توجه ایجاد داشته باشد.
ای باعث نگرانی فامیلا شده که فامیلا نمیتونن حالا مامو اولادها و فرزندان خود به مکتب بفرستن به خاطر همچو مسائل. در این عرصه باید هم فامیل مسئول است که باید همه روزه از اولادای خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه، و همچنان وزارت معارف مسئول هستند در مقابل همچو افراد وقتی همچو حادثه‌ای رخ میده باید اونا را پایگرد قانونی درست صورت بگیره و بعدا توسط رسانه ها مجازاتی که بالای از او افراد میشه باید اینا رو در رسانه ها پخش کنن که دوباره مردم تشویق شود که فرزندان خود به مکتب روان کنن.
با این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که با افراد و اشخاصی که کودکان را در مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد برخورد جدی صورت میگیرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
نفس قضیه وجود داشته. ما در جریان سالهای گذشته دو سه مورد رویدادهای اقدام به آزار و اذیت اطفال دانش آموز در مکاتب برداشتیم. از جمع یک موردش سال گذشته در شهر کابل بوده که قبل از ای که ای عمل زشت و شنی انجام شود در داخل محیط تعلیمی و تربیتی و ما اطلاع میرسه و بالاخره ما کارمند را تعدیب میکنیم و راجع میکنیم دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان جهت پیگیری هرچه بیشتر. در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم که یک شاگرد اونجا مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این یک بحث. در قدم دوم کمیته های انضباطی در داخل مکتب وجود داره. کمیته های انضباطی هم کنترل میکنن محیط تعلیمی و تربیتی را که از همچه مورد باید آری باشه. بحث سوم نظارت هست. در هر حوزه تعلیمی ما اعضای نظارت تعلیمی وجود داره. اعضای نظارت تعلیمی هم از امور تدریسی و هم از امور تربیتی اینا نظارت میکنن وقت و ناوقت. اگر همچه موارد میباشه بالاخره گزارش به اونا میرسه و اونا اقدامات خودش را انجام میتن. در قدم بعدی ما شوراهای مکتب داریم. شوراهای مکتب کمیته ارتباط با والدین را دارن اونا.
با گفته سخنگوی وزارت معارف، وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی است و ما مطابق به قانون خدمات ملکی عمل میکنیم.
ما قانون منع آزار و اذیت کارمندان را داریم که در مجموع تمام منصوبین معارف را در بر میگیره. خشونت، آزار و اذیت جنسی همیش تعریف شده در قانون و از این قانون ما سمینارهای آگاهی دهی و ورکشاپ ها برای معلمین داشتیم که اونا بالاخره بتونن بازی را بر شاگردان منتقل بکنن و به همین شکل ما در سر فایل تقسیم اوقات دادیم برای تمام مکاتبمون که هر روز یک نفر از مسئولین مکتب در پیوند به چی موضوعی صحبت بکنه. مثلا یک روز اختصاص داده شده در هفته به ای که 10 یا 15 دقیقه که شاگردا صف میکشن برای که بروان به طرف صنفایشون، در اونجا باز در پیوند به آزار و اذیت جنسی که چی است، چی موارد را ما میتونیم آزار و اذیت بپنداریم، چی موارد نوازش است و برخی موارد برشان آگاهی داده میشه.
وی همچنان گفت که وزارت معارف برنامه تجدید نصاب تعلیمی را آغاز کرده است و در نصاب تعلیمی جدید تمامی این موارد به گونه یک مضمون در نظر گرفته شده است تا برای شاگردان تدریس گردد.
شنونده های عزیز، چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد؟ در این مورد صحبت داریم با کهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، چرا چنین چیزی در افغانستان است؟ مثلا شاگردای مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیره؟
بدبختانه باید بگویم که ما نه در مکاتب و نه در مساجد و نه در کودکستان، در هیچ جای در خانواده، هیچ جای آموزش جنسی نداریم که برای کودک ها بفهمانیم که شما یک خصوصیت، یک ویژگی، یکی از بودهای رشد به نام رشد جنسی دارین و شما باید با این مسئله و با این زندگی و با این مورد و با این بود زندگیتان و وجودتان به چه شکل پیش برین. و این مورد سبب میشه که ما متاسفانه با یک چیز نابلد، نافهم، ناآماده با یک سلسله مشکلات و عواقبش رو بروشه.
طفل که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره از لحاظ روانی چقدر سرش تاثیرگذار است و چی عواقب را در آینده او طفل باید متحمل شود؟
طفلی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره اولین احساس چی است؟ که ملامت است. دومین احساس چی است؟ که چتل شده. سومین احساس چی است؟ که یکی از اعضای بدن خود قد فکر میکنه، یعنی از بین رفته، بسیار کرکی، چرکی، وسواسی، مضطرب، ترس، گناه، هراسان و در پهلویش افسرده و امثال و مشکلات پیدا میکنه که اینا همه باعث میشه، سبب میشه، دلیل میشه که بیماری های مختلفه و مشکلات مختلف پیدا کنه. تحقیقات مختلف در دنیا انجام شده و ثابت ساخته که او کودکایی که در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته در بزرگسالی خود به آزار و اذیت جنسی پرداخته و یا هم همجنسگرایی و همجنسبازی و امثال منحرافات و اختلالات دچار شده.
والدین چی مسئولیت دارند در اقبال؟ چی راهی را پیشنهاد میکنین که والدین به اطفال خود چی گونه آگاهی بدن تا اطفالشان متوجه باشن که کسی در نقاط حساس بدنش دست درازی نکنه تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیره؟
من تصور میکنم که با دیدن محیط و ماحول افغانستان، با شرایط که در افغانستان مسلط هست، حاکم است، من فکر میکنم که بزرگترین رسالت و مسئولیت به دوش مادر و پدر است، یا هم در کل خانواده. من آرزو دارم که خانواده هیچ وقت مسئله جنسی را، آموزش جنسی را چیز رکیک، بد، زشت، کثیف، نامانوس نپندارم. بسیار راحت بیان و در یک رابطه صمیمانه و صمیمی با پسر و دختر خود صحبت بکنه، شریک صحبت شوه و تمام اون مسائلی که نوجوان، جوان و کودک در سنین مختلف در مراحل مختلف روبرو میشه اونا رو برشان آگاهی بدم. برای کودک باید آموزش داده شوه که سه ساحه، البته با کودک دختر و با کودک پسر، سه ساحه ساحه‌های امن است یا ساحه خطر است یا ساحه‌ای که هیچ کس حق نداره او را لمس کنه، هیچ کس حق نداره او را ببینه و هیچ کس حق نداره او را به زور مورد استفاده قرار بگیره، که یکی باسن است یا پشت طفل است یا عقب مقعد طفل است، یکی حالت تناسلی طفل است که دختر است یا بچه است، و یکی هم اگر دختر است سینه دختر است، که برای دختر و پسر آموزش داده شوه که این سه ساحه شما را، این سه نکته وجود شما را هیچ کس به هیچ عنوان نباید لمس کنه، ببینه و یا هم آسیب برسانه. بعض مسائل استثنایی، مثلا دکتر، او هم در مقابل پدر و مادرت باید ببینه، یا مادر و پدر در هنگام شستن وقتی شما را میشویه اون نقاط میتونه که در حمام و اینا، و بقیه مسائل باید جدی پنداشته شود. دیگه ای که ما باید به یک نصاب و سر یک آموزش فکر بکنیم که والدین را توسط رسانه ها یا توسط معارف یا توسط مساجد کمک بکنیم که چگونه در کدام مراحل کدام چیزا آموزش داده شود. مثلا کودک 7 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، کودک 8 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، 3 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه. ری کار میخواد، یک نصاب میخواد و فرهنگ افغانستان را با این مسائل تطابقت میخواد، علمای دین، جامعه شناسان، روانشناسان، پیداگوژیستا اینا خواسته شو نشسته شو تا مسئله جنسی حل شو. بالاخره
در قسمت از اینکه والدین چی ارتباط با مکاتب اطفال خود داشته باشند، کدام راه را جستجو کنند، چی نوع رابطه داشته باشند تا بفهمند که طفلشان در مکتب چی میکنه، با کی سر کار داره، مثلا هم صنفیش، استادش با او چی برخورد میکنه، با اطفال خود چیگونه برخورد کنند تا بتانند اطفالشان آگاهی داشته باشند.
اولین پیشنهاد ما به معارف افغانستانی است که هر چی زودتر و هر چی عاجلتر در هر مکتب یک روانشناس استخدام کنند تا کودکان، دختران و پسران که با مشکلات روانی، مشکلات جنسی، مشکلات درسی و امثال و مشکلات اجتماعی روبرو میشن، حتی احتیاط برای نزد روانشناس و مشاوره بگیره. دومین پیشنهاد می است که معارف افغانستان روی انجمن اولیا و مربین که قبلا بود، در وقت داوود خان بود، در وقت در قرن 21 نیست، در کل مکاتب که استاندارد است در دنیا انجمن اولیا و مربین داره. هر ماه بعد، هر دو هفته بعد، هر یک هفته بعد اولیا و مربین میان با هم میشینن و در تسهیل رشد کودکایشان، در پروسه آموزش کودکایشان سهیم میشن، خبردار میشن، آموزش داده میشن و بالاخره مکتب و خانواده یک جای میشه و کودک را سالم و مسون رشد میده.
سلامت باشین استاد.
زنده باشین.
کهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان بود که در مورد اینکه چگونه میتوان به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسنزاده شما را با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته در مورد تغییرات و جنجال های اخیر که در کرکت بورد افغانستان با وجود آمده برایتان میگویم. در این مورد با یاسر خوگیانی آگاه مسائل کرکت مصاحبه کرده ایم.
تاثیر بد سر روحیه بازیکنان ملی داره و همچنان به سطح بین المللی تیم افغانستان زیر سوالات می آید.
امید زادران کپتان تیم ملی والیبال در مورد زندگی شخصی و ورزشش با شما میگوید.
من 28 سال سن دارم، ازدواج کردم از 2012 تا فعلا که 2019 است، عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم.
در آغاز برنامه خبرهای ورزشی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده کرده است.
ورزشکاران پهلوانی فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی قزاقستان شدند. قاسم حمیدی معاون ریاست تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان دو ورزشکار در وزن‌های مختلف و یک مربی شرکت می‌کنند. رقابت‌های متذکره از 17 تا 24 دسامبر سال جاری با اشتراک 68 کشور برگزار می‌شود. مویتای کاران کشور برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رهسپار امارات متحده عربی شدند. قاسم حمیدی معاون ریاست تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان در رده‌بندی‌های مختلف شرکت می‌کنند. این رقابت‌ها نیز از 17 تا 22 دسامبر و با اشتراک 300 ورزشکار از 35 کشور آسیایی در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود. و در یک خبر دیگر از فدراسیون مویتای، میلی‌پوشان مویتای افغانستان صاحب 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برونز از رقابت های بین المللی ازبکستان شدند. این رقابت ها با اشتراک کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان برای 5 روز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. 5 مبارز به نمایندگی از افغانستان در میدان این رقابت ها رزمیدند. و در ادامه مسابقات یک روزه میان تیم های ملی کرکت ویست اندیز و هندوستان، ویست اندیز با تفاوت 8 ویکت توانست برنده بازی شود. قرعه را ویست اندیز برنده شد و به هند دعوت توپ زنی داد. و هند از 50 اوور تعیین شده و از دست دادن 8 بازیکن به ویست اندیز 289 دوش هدف تعیین کرد. ویست اندیز با از دست دادن 2 بازیکن توانست هدف را تکمیل کند و هند را با تفاوت 8 ویکت شکست دهد.
یک بار دیگر شما را با برنامه از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که کپیتانی تیم ملی کرکت را یک بار دیگر به اصغر استانکزی کپیتان پیشین این تیم واگذار کرده است. اما گلبدین نایب که دیگر از کپیتانان قبلی این تیم به این تصمیم کرکت بورد انتقاد کرده و گفته است زیر رهبری اصغر بازی نمی کند. اینکه این جنجال ها بالای آینده کرکت افغانستان چی تاثیرات را خواهد داشت، در این مورد با آقای یاسر خوگیانی آقای مسائل کرکت مصاحبه کردم و نخست در مورد تاثیرات این جنجال ها از وی پرسیدم.
یه تاثیر بدتری روحیه بازیکنان ملی داره و همچنان به سطح بین المللی تیم افغانستان زیر سوالات می آید و مردم دیگر علی زیاد متوجه هستند، به خاطری که تیم افغانستان بیننده های خیلی زیاد جلب کرده در روزهای خیلی کوتاه و از این خاطر تاثیرات منفی داره. بازیکنانی هستند که از بسیار زیاد وقت در تیم هستند، اونا تیم یک قسم انحصار کرده و دیگر ضعف اداره کرکت هستند که اینا نتوانستن در یک دهه که کرکت پیش رفته، ولی اینا کدام سیستم خاص نداره که بازیکن و کارمندان اداری او را تحقیق کرده امور رقم رشد بده به کرکت. مشکلات گوناگونی هستند و بعضی ها هم اینی که نیپوتیزم است، دادرار نره در بازی کرکت، اینی چیزا ای را متاثر کرده.
فکر میکنین که رهبری فعلی بتانه این وضعیت کنترل کنه و یک مدیریت درست داشته باشه؟
به نظر من نه. جواب من نه به این خاطر است که من نمی‌دونم که این رهبری موجوده کدام پلان استراتژیک داشته باشه برای رشد کرکت افغانستان. از این خاطر من پیشنهاد ما این بودن که اینا باید از ارزیابی‌های مختلف و گوناگون مشکلات اداری خود، مشکلات تیم ملی و مشکلات بازیکنان انفرادی را یک دفعه باید پیدا میکرد و بعدن برشان پلانهای را جور میکرد و نفرهای را استخدام میکرد که سر یمون چالش ها کار میکرد و در طول یک زمان معین یا مشخص سر این موضوعات کار میشد تا که در آینده این جنجال ها نداشته. ولی متاسفانه حال اداری طوری هستن که نه اینا پلان را میشناسه و نه سیستم روش و چیزای رشد و پیشرفت را.
چی باید بکنه رهبری که این مشکل رسیدگی بتانه؟
به سطح رهبری باید نفره گماشته می شد که استعداد و شایستگی داشته می داشت و اونا بتواند که از یک طریق، از یک استراتژی خوب که داخله یا پنج ساله او را جور بکنه. در اون استراتژی باید ضعف یا اضعاف اداره، تیم ملی، بازیکنان انفرادی، به سطح تیم جوانان، به سطح تیمای 16 ساله کل چالش هایشان باید پیدا بکنه و همچنان باز برای از بین بردن این چالش ها باید پلان را جور میکرد و حتی در اون پلان باید دقیق باشه که مثلا در طول 3 سال بعدی ما چقدر بالرای خاص بالر تولید کرده میتونه این اداره، چقدر بیتمن تولید کرده میتونه و چقدر بودیجه سر این چیزا مصرف میشه. یعنی توی یک چیز روشن نمیبینیم و تا که نفرای شایسته و با استعداد به این گماشته نشود در وسط رهبری
در قسمت مداخله سیاسی در بخش کرکت که بعضی از بازیکنان هم از او انتقاد داشتن، نظر شما در رابطه به این چی است؟ که آیا مداخله سیاسی وجود داره؟
بله، مداخله سیاسی نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان در بازی های کرکت مداخله سیاسی می باشه، به خاطر که این یگانه ذریعه هستن که یک کشور می تانه ایرا عالی اقتصادی خود چی کنه و همچنان می تانه مردم متحد بسازه سر کرکت و همچنان با کشورهای بیرونی روابط شایسته داشته باشه. از این خاطر ما ایره تایید میکنم که در این بازی هم حال سیاسی افغانستان دست داره، دخیل هستن، اونا رای فرمایشات داره که باید اینی بازی کنه شما بیدیرین در تیمتان و یا از خودگیشان برشان میگه و یا حتی نفرهای خود هم میخواهد که در سطح رهبری او به استخدام بکنه تا که در آینده ازشان مفادشون به خود پورا بکنه. مثلا در اشپگیزه اینی تیمه را که میخره پشت سرشان هم سیاسون افغانستان میباشن که اینی مستقیما دخالتشان از در کارهای کرده.
خب حالا که مسابقات بیستاوره و اشیا کپ هم به شروع است، با چنین جنجال هایی که در کرکت بود وجود داره، رفتن بازیکنان در این مسابقات آیا تاثیر منفی خواهد داشت؟
بدون شک به اولین فرصت اداره کرکت باید این مشکلات حل بکنه. اگر اثرات منفی داره بازیکنان نمیتونه که مثلا به حساب دو گروه باشه، با یکی دیگر رقابت داشته باشه، همراه یکی دیگر حسد و بغض داشته باشه و در این زمان این نمایندگی از افغانستان بکنه. طبعا ما اینی طور یک چیز ازشان توقع نداریم که اگر اینا بین خود مشکلات داشته باشه و برای ما شما دستاوردهای کلان جاره. از این خاطر ما نظر ما این است که باید کرکت بورد توجه بکنه و هر چقدر میشه و زودترین فرصت این مشکلات حل بکنه و بعدا یک تیم خوب را اعلان بکنه که در او کل استعداد بازیکنان ما مد نظر گرفته شد.
آیا میدانید که کاپیتان تیم ملی والیبال کشور کیست؟ این جوان 28 ساله امید زدران نام دارد که در میدانهای مختلف بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده است.
امید زدران هستم، کاپیتان تیم ملی والیبال کشور. 28 سال سن دارم، ازدواج کردم. من مسئول هستم، مسئول اقتصاد در یکی از پانتونای خصوصی ابن خلدون درس میخوانم. ما از خردترکی ورزش والیبال خیلی دوست داشتم. اما یگان روزای رخصتی که میشد خیلی علاقمند بودم که با والیبال کنم. علاقه بیشتر که با ورزش والیبال داشتم از سال 2011 شروع به والیبال کردم که و 2012 توانستم که به تیم ملی را پیدا کنم که از 2012 تا فعلا که 2019 است عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی می باشم. در مسابقات بین مرزی یا مسابقات خارجی، خیلی مسابقات خارجی مثل مسابقات آسیایی، کلاب‌های آسیایی، زون مرکز آسیا، مسابقات ساحلی اشتراک داشتیم که دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم، مثل مقام سومی مدال برنز زون مرکز آسیا. تقریبا در سال 2014-2015 در مسابقات زون مرکز آسیای ساحلی ما اشتراک کردم و از زون مرکز آسیای سالونی اشتراک کردم که از جمع انتخاب شدم به لیگ کشور مالدیو و تقریبا بعد از 2015 تا فعلا هر سال مدام لیگ دعوت میشم و مدام لیگ بازی میکنم. ورزش والیبال به فکر خودم یک ورزش خیلی فوق العاده است. متاسفانه ما امکانات خیلی کم داریم، ما امکانات رسانه‌ای ما کم داریم، اسپانسر نداریم. مثلا بر اسپانسری که ما میریم بر ما اولین گپی که میگن که شما مسابقاتتون از طریق تلویزیون نشر زنده نمیشن، از خودتون ما نمیتونیم اسپانسر کنیم. میگم ما خواهش میکنم از شرکت‌های شخصی، از تجارا که ما را اسپانسر کنه تا ما بتوانیم که مثل تیم‌های پاکستان و ایران و
که در بسیار مسابقات قوی اشتراک میکنه و نتیجه میگیره ما هم مثل اونها باشیم. خوشترین خاطره همی است وقتی که مسابقات خارجی اشتراک میکنیم و برد میکنیم و یک خاطره خیلی خوش به ما میباشه با خاطر که امکاناتی که تیمای دیگر اشتراک میکنن در اون مسابقات ما به اون اندازه به اون پیمانه نداریم دیگه یک خاطره خوش و یک خاطره جالب بر ما میباشه. اطمینان میتونم اگه اسپانسر شود اگه ما را کمک مالی کنن یا اسپانسر کنن آینده والیبال افغانستان خیلی خوب است.
امید زادران کپتان تیم ملی والیبال افغانستان بود. برنامه این هفته میدان ورزش را در همینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
رفتم و می رود هنوز، هرچی بر کجا بود، هرچی بر کجا بود، رفتم و می بار کجا بود، تکیه بزن